دوستان همراه رادیو نمای شب آرامی رو برای شما آرزومندم و ازتون دعوت میکنم همراه باشین با همکاران خوب من در برنامه زندگی نمای نقره‌ای.
دوربین حرکت،
سلطان جهت تماشای سینماتوگراف تشریف فرما می شوند.
واقع بود یا خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا می دهد بازمان.
این سینوگراف عکس متحرک چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
راستی که اخوان لومیر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
خوش کنه.
من اگه پول ازشون نمیگرفتم یعنی که دزدی کرده بودم دیگه.
حرکت،
وقتی مشتاتم برگشتا هیچ کی بهش نگه که قابش مرده. علی تون شو
کات
بحث اینه که شما چرا معرفت رو ترک کردی؟
اصلا ترک کردی تو؟ من باید بگی بزن
ساکه.
تو مشتاسنی؟
من مشتاسن نیستم، من گاب مشتاسنم.
پس من کی فیلم هنری بازی کنم؟ چه فیلم خودم رو بازی کنم؟ فیلمی که دوست دارم.
هنری؟ هنری چی مادر؟ دوزارم نمیفروشه.
رفت فنه را دادی مرد حسابی. استانسلاوسکی بازی میکنی؟ برشت بیا، برای اینجور داستانه که اینقدر مایه نمیذاره.
تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من نیست، من خودم نیستم.
رژیسور از یومیات اون فیلم برداشت میکند. شخص خود را بر پرده تماشا کرده، با سینماتوگراف آشتی میکند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. خانم ها آقایان سلام، به اولین برنامه از قسمت جدید نمای نقره‌ای خوش آمد. شنبه ها و یک شنبه ها با نمای نقره‌ای همراه شما هستیم از شبکه رادیویی نمایش ساعت 9 تا 10 شب و با هم خیلی صریح و بی پرده و رک از سینما حرف میزنیم. امروز در ایران شاهد آخرین خورشید گرفتگی قرن بودیم، در حالی که چند روز قبلش زاگرس سوخت و البرز نازنین از بین ما رفت و خیلی اتفاقات دیگه افتاد. امروز دلار و سکه و ارز و طلا و اینها قیمتش تبدیل به یک شوخی شد. امروز کمتر کتاب خریدیم و به کتاب خریدن فکر کردیم. امروز کمتر فکر کردیم به این که بریم خونه و چه فیلمی یا چه سریالی ببینیم. چرا؟ چون همه چیز دست به دست هم میده و اقتصاد و خیلی چیزهای دیگه باعث میشه که ما کمتر به فرهنگ و هنر فکر کنیم. اما خانم ها آقایان یادمون باشه که فرهنگ و هنر، کتاب، سینما، فیلم، سریال و و و و و همه اینها یک گریزگاهه، یک جاست برای اینکه بتونیم فراموش کنیم حداقل مقطعی یا ساعتی غم‌های روزمون رو. پس ما از امروز یعنی یک شنبه اول تیر ماه 1399 با شماییم در روزهای یک شنبه و دوشنبه ساعت 9 شب با برنامه نمای نقره‌ای و میخوایم خیلی مفصل، رک، صریح، بی پرده، بدون هیچ لاپوشونی راجع به سینما و هر آن چیز که در سینما داره اتفاق میفته با هم صحبت کنیم. صراحت لهجه در حوزه فرهنگ خیلی مهمه، چون که به نتایج بسیار بسیار مطبوعی میرسه. پس لطفاً رأس ساعت 9 یک شنبه ها و دو شنبه ها با ما در نمای نقره‌ای همراه باشید. من اسماعیل باستانی به همراه حسین پیرحیاتی، مرتضی سرمستی، میثم کریمی، یاسمن طاهری، امیرحسین صداقایی و دیگر دوستانم یک شنبه ها با شماییم و بعد در دو شنبه ها محمد رضا مقدسیان، کارشناس و منتقد دوست داشتنی و بی‌حاشیه سینما با شماست و با مهمانانش خیلی سریع صحبت میکنه. حالا بریم بیایم بگم امشب میخواییم راجع به چی صحبت کنیم. همین الان دوستی پرسیدند که آیا این صراحت لهجه واقعا وجود داره؟ بله، قطع به یقین وجود داره، به خاطر اینکه مخاطب خیلی مهمتر و ارزشمندتر از این چیزهاییست که فکر میکنیم. من فکر میکنم سامانه پیامک هم داریم 10 75 آره 30 10 75 سامانه پیامک ماست. پس به ما پیامک بزنید و بگید که نظرتون راجع به وی او دی ها، تلویزیون های اینترنتی و اکران های آنلاین چی؟ در همین ابتدا قاسم معمی‌زاده گفته که این سینما حرفی برای گفتن نداره. قاسم جان، این سینما خیلی حرف ها برای گفتن داره، حتی همین الان با این حال و روز خرابش. پس لطفاً به ما بگین که نظرتون راجع به وی او دی ها و اکران های آنلاین چیه. یک جمله ای بعد از اینکه کرونا شایع شد، دست به دست میچرخید که جهان به قبل و بعد کرونا تقسیم شده، نمیدونم اینها، بهش خندیدین، ولی انگار جمله جدی، مهم و تاثیرگذاریه. چون به محض اینکه آمد و ایام قرنطینه شروع شد، تلویزیون های اینترنتی و اساساً هر آن چیزی که در بستر اینترنت شکل گرفته بود، حال و روز بهتری پیدا کرد، مخاطبان بیشتری پیدا کرد و این باعث شد که خیلی از فیلمسازان تصمیم بگیرند که تن بدن به اکرانهای آنلاین. آقای حاتمی که خودشون انتخاب کردند که خروج به عنوان یک فیلم در بستر اینترنت و وی او دی ها با در حال در به شکل اکران آنلاین در بیاد و مخاطبان بشینن به تماشای این فیلم. و بعد از او هم اتفاقات دیگری افتاد و چند نفر دیگه هم اومدن و تصمیم گرفتن که این کارو بکنن، ولی خیلی ها حاضر نیستن این کارو بکنن چون عموما ممکنه که براشون منفعت مالی به اون صورتی که در سینماها اتفاق میفته نداشته باشه. پس امشب مفصل راجع به این موضوع، یعنی وی او دی ها و اکران آنلاین، با هم صحبت میکنیم. ما همین یک هفته گذشته رو گرفتیم مبدأ بخش اخبارمون و اینکه ببینیم در اخبار، یعنی در سینما و حاشیه‌های اون چه اتفاقهایی افتاده. حسین پیرحیاتی بخش اخبار رو برامون آماده کرده، بشنویم.
168 ساعت. سلام، با مرور 7 روز گذشته سینمایی با ما باشید. شنای پروانه قید اکران را زد. رسول صدرعاملی تهیه کننده فیلم شنای پروانه که قرار بود از اول تیر ماه و همزمان با بازگشایی سینماها فیلمش را اکران کند، از انصراف این فیلم برای اکران خبر داد. میثم محمدی خبرنگار حوزه سینما در انتقاد به بازگشایی سینماها همزمان با اوجگیری کرونا در ایران گله‌منده.
چون از اینجایی که من روال اکران رو میدونم و خدا رو شکر مشخص شد که اینقدر ادعای این رو میکنیم که ما به خاطر مردم فیلم اکران میکنیم، ما برای مردم فیلم میسازیم، مردم در اولویت آخره. اگر ارشاد حمایت ویژه نکنه، اگر سینما ها رو همه رو ندن به آقایون، اگر بل نشه خب قطعا نشه نای پروانه نه فیلم دیگری اکران نخواهد شد. بسید اینکه خوب بجلس دورم دیدید که با اعتراف داد کنار. چون تمام این ماجراها رو میدونم و میدونم که سینما برای معیشت دوستان سینمادار و کسانی که کار میکنن باز نمیشه، بیشتر برای منافع کسانی داره باز میشه که خودشون فیلم رو یا دستمزد خیلی خوبی گرفتن فیلم رو تولید کردن و از منظر تهیه کننده دارم میشه.
یه حداقل روزی داره برای عوامل، همینش هم که شما میفرمایید.
اون که بحث تولیده، تولیدمون که داره ادامه پیدا میکنه، تولید دارم
میکنه.
بحث دوست چرا الان اکران نباشه؟ ما به خاطر همین تعطیلی که توی در واقع کرونا، ایام کرونا داشتیم، حدود 50-60 تا فیلم پشت اکران موندن و الان این تولیدی که اتفاقا داره اضافه میکنه سرریز خواهد شد و ما حداقل من به شما میگم که 5 سال سینمای ما عقب میفته به خاطر این دستی برنامه. و کسانی الان دارن تلاش میکنن که سینما رو باز بکنن که خودشون میدونن که ضرر بود داره. آقای صدراملی میدونه که فیلمش رو الان اکران بکنه ضرر میکنه، اما برای آقای صدراملی فرقی نمیکنه چون دستمزدش رو توی تولید بالای 1 میلیارد تومان گرفته. مهم نیست برای اون فیلم اکران بشود یا نشود، یا بعدش میان توی اکران میگن که ما به فکر ارتضاییم.
صدور 5 پروانه ساخت جدید، فیلمنامه های بچه های هور، نیسان آبی، تگزاس 3، لحظه ای و دیگر هیچ موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند. آغاز پیش تولید گشت ارشاد 3، سعید سهیلی: آستین بالا زده ام برای یک کار سخت. پیش بینی می شود فیلم برداری گشت ارشاد 3 طی روزهای آینده آغاز شود. سقوط صدام سوژه یک فیلم سینمایی می شود. انسیه شاه‌حسینی، کارگردان سینمای ایران، پس از نزدیک به یک دهه دوری از عرصه کارگردانی، فیلم به کودکان شلیک نکنید را با داستانی درباره سقوط صدام و به زبان عربی می سازد.
ببین، من همیشه دوست داشتم در رابطه با محور مقاومت یک کاری انجام بدم، به خصوص که احساس میکردم که خود محور مقاومت تو دل اکل دفاع مقدس ما شکسته. به همین مناسبت بعد از سقوط صدام و اتفاقاتی که تو خاورمیانه افتاد، احساس کردم که یکی از دراماتیک ترین حادثه تاریخی توی این منطقه. بنابراین مدت‌ها رفتم عراق و اونجا تحقیق کردم، با آدم‌های مختلف صحبت کردم و مطالعات میدانی داشتم و تمام خاطرات پولبرمه که جانشین امریکایی صدام بود، اومده بود امریکا، فرستاده بودش به جای صدام، رفته بود به کاخ صدام زندگی کرده بود، مرتب مطالعه کردم. خلاصه فیلمنامه 100 دقیقه‌ای از این در آوردم، خودم خیلی دوستش دارم. بالاخره حاصل 8 سال تحقیقاته و امیدوارم که هر چه سریعتر بسازیم که توی فجر هم بتونیم ببینیمش.
توقف صدور مجوز تولید سریال های نمایش خانگی. مدیر کل دفتر نظارت بر تولید فیلم: تعداد مجوزهای صادر شده و سریال های در حال تولید و آماده توزیع برای نمایش خانگی بیشتر از نیاز و ظرفیت بازار است. هومن سیدی در عاشقانه 2 جلوی دوربین منوچهر هادی می رود. رضا ناجی در حال شیمی درمانی، آخرین وضعیت سلامتی بازیگر آواز گنجشک ها.
خبر خوبی شنیدیم از شما که خدا رو شکر حالتون خیلی بهتر شد از قبل، درست؟
ان شاء الله. بله،
زنده باشین. حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟
مرسی، خیلی ممنون.
نسل ما با شما خیلی خاطره دارن ها، فیلم آب
کاو
اینها. الان در چه وضعیتی هستین؟ حال روزتون، حال احوال؟
الان مراحل 12ام چیز میکنم، درمان میشم. 12 مرحله گفته بود دکتر شیم درمانه باشم، این آخر مراحلش.
خدا رو شکر وضعیتتون رو به بهبود هست؟
به خدا رو شکر.
الحمدلله. آقا از کی بیمار شدین شما؟
حدودا 6 ماه.
خیلی دوست داریم بهتر بشین. خدا رو شکر میکنیم که روز به روز
انشالله
میشین و هم شما رو با فیلم های خوبتون ببینیم.
انشالله.
اسکار 2 ماه به تعویق افتاد. آکادمی هنرها و علوم سینمایی اعلام کرد که مراسم اسکار امسال با حدود 2 ماه تأخیر در 25 آپریل 2021 مصادف با 5 اردیبهشت 1400 برگزار خواهد شد. هادی حجازی فر در نقش شهید باکری. بعد از بازی در نقش حاج احمد متوسلیان در فیلم ایستاده در غبار، هادی حجازی فر قصد دارد نقش شهید باکری را عهده‌دار شود. مجموعه تلویزیونی با موضوع زندگی شهید باکری در 7 قسمت تولید خواهد شد که حجازی فر علاوه بر ایفای نقش شهید باکری، کارگردانی آن را نیز بر عهده دارد. کیوان امجدیان خبرنگار حوزه سینما در صفحه شخصیش گفته که همزمانی پخش سریال آقازاده ها و آغاز دادگاه محمد امامی در هفته های آتی بعضی ها را بدجوری آشفته کرده.
تو این مدت سریال تا دلتون بخواد اومده درباره انواع عشق های چنزلی و فلان و هیچ کس سر صدایی نکرد. یه سریالی قراره بیاد با نام آقازاده که موضوعش در واقع اونجوری که اعلام شده فساد و موضوعات مبتلا به جامعه هست. این سریال هنوز نیومده، یعنی نمیدونم یک هفته، 4 روز، 5 روز، 10 روز دیگه قراره بیاد، ولی از یک هفته قبلتر، 10 روز قبلتر شروع کردن به در واقع حمله کردن به این سریال.
کسانی بودن اینا؟
ببین، کسایی هستن که تقریبا با خط و رسم معمولا وصل میشن به آقای محمد امامی و آدمهایی که در واقع حول و حوش ایشون هستن. محمد امامی بالاخره با شهرزاد اومد ورود کرد بخش نمایش خانگی و بعد سینما و تونست آدم‌های مختلفی رو گرد خودش جمع بکنه. آدم‌هایی که به او وصل هستن لزوماً آدم‌های بدی نیستن. خیلی‌ها ممکنه او رو بشناسن، خیلی‌ها ممکنه از او منتفع شده باشن در روزگاری که نمی‌دونستن او مجرم هست یا حالا حداقل متهم هست.
سید محمود رضوی مشاور فرهنگی هنری رئیس مجلس شد. سید محمود رضوی تهیه کننده و پخش کننده سینما که تولید فیلم هایی چون درباره الی، سیانور، ماجرای نیمروز را در کارنامه دارد، با حکم محمد بابر قالیباف به عنوان مشاور فرهنگی هنری رئیس مجلس منصوب شد. درود بر شما، این بود اخبار سینمایی هفته گذشته.
خبر آخر تقریبا چیزی شبیه به شوخی بود دیگه. بعد هر وقتی که حرف از نان تو اینا در سینما میشه، حالا بگذاریم چه کاریه. بله، یه ذره موسیقی بشنویم. یه بار دیگه با هم مرور کنیم. وی او دی ها آمدند که یک سری اتفاقات رقم بخوره در بستر اونها، هم از اتفاقات فرهنگی و هنری. نمونه مهم تلویزیون های اینترنتی در دنیا نتفلیکسه که الان داره با تولید بسیار بسیار بالای فیلم و سریال، نه دیگه داره، نه، دنیا رو قبضه کرده. اینجوری بگم خیلی بهتره، دنیا رو قبضه کرده. همه در سر تا سر دنیا سریال ها و فیلم های اون رو دنبال میکنن و چه و چه و چه و براش هزینه میدن. هر چند که حالا بازم باید بگذاریم به خاطر نبود قانون کپی رایت در ایران و خیلی اتفاقات دیگه، یه سری اتفاقات دیگه مالی نمیفته این وسط. این تا اینجای ماجرا. ما هم در ایران داریم از وی او دی ها استفاده میکنیم. چند شرکت خیلی جدی دارند تلویزیون های اینترنتی رو پوشش میدند و در این پوشش یک اتفاق میفته. چه اتفاقی؟ خیلی از فیلمسازها تصمیم میگیرند برن در بستر اونها سریال بسازن. عملا یواش یواش شاهد حذف سی دی از سوپرمارکت ها و نمیدونم مغازه ها و اینها هستیم و بیشتر مخاطبا دارند رو میارن به همین تلویزیون های اینترنتی و تماشای این سریال ها. چیز بدی هم به ذات نیست این اتفاق. حالا شما به عنوان مخاطب به ما بگین که نظرتون راجع به این موضوع، یعنی وی او دی ها، تلویزیون های اینترنتی و اکران آنلاین، اکران برخط فارسیش میشه، نه اکران، نه پخش برخط، یه همچین چیزی ولی همون اکران آنلاین چیه؟ چه آینده‌ای براش متصورید؟ اون هم با این اوضاعی که الان می‌بینیم، رعایت نمی‌کنیم، کرونا هی بیشتر میشه، هی ما رعایت نمی‌کنیم، هی بیشتر میشه و قیمت‌ها هی بالا پایی میشه، آدم‌ها سکته می‌کنن و اینها. راستی تخم مرغ هم شده شونه 30,000. قاسم امیرزاده میگه که بهتره که به هر قیمتی هر کاری نکنیم. قاسم، این خیلی نظر درستیه. ایشالله که فیلمسازای ما، کارگردانان ما، فیلمنامه‌نویسان ما هم به این موضوع یه ذره توجه کنن. یاسمن طاهری برامون یک بخشی رو آماده کرده، بشنوید. نظر چند تا از مخاطبای سینما رو پرسیده راجع به همین اکرانهای آنلاین یا پخش برخط فیلم.
سلام، امشب رفتیم سراغ 3 نفر از مخاطبهای سینما و ازشون چند سوال درباره اکران آنلاین پرسیدیم. همراه ما باشید. سوال اول، نظر شما درباره اکران آنلاین چیه و اینکه اگر این طرح ادامه پیدا کنه آیا ازش استقبال میکنید؟
اکران آنلاین به نظرم اتفاق درست و مهمی بود در روزهای قرنطینه و باید این اتفاق میافتاد. درباره ادامهش هم من فکر میکنم که اگر واقعا قرنطینه و کرونا همینجوری بخواد ادامه پیدا بکنه، به نظر من اکران آنلاین هم میتونه ادامه داشته باشه.
من زیاد نظر مساعدی راجع به این قضیه ندارم، چون اصلا به نظر من حس اکران فیلم در سینما رو ایجاد نمیکنه و اینکه نه، این طرح اگه بخواد ادامه پیدا کنه قطعا من جز کسانی که ازش استقبال میکنن نخواهم بود.
به نظر من اکران آنلاین اگر با هدف گسترش مخاطب ورای مرزهای جغرافیایی باشه خیلی اتفاق خوبیه و اینکه خب البته من ترجیح میدم فیلم رو توی سینما ببینم.
بریم سراغ سوال دوم، نقطه ضعف و نقطه قوت اکران آنلاین از نظر شما چه چیزیه؟
نقطه قوتش که خب همین مسئله است که ما فیلم‌های تازه تولید شده رو میتونیم ببینیم و به اصطلاح به روز باشیم. نقطه ضعفی هم که میتونه داشته باشه، خب طبیعتاً هیچ چیزی جای سالن سینما رو نمیگیره، این یه مسئله است. و مسئله دوم میشه مسئله زیرساخت‌های به اصطلاح اینترنتی ما.
نقاط ضعف که خب زیاد میتونه داشته باشه، مثلا نت ایران که فیلم خب خیلی قطع و وصل میشه موقع پخش شدن و به صورت استریم بودنش، و اینکه اون شرایط سینما ایجاد نمیشه. و نقاط قوتش هم اینه که در لحظه میتونیم ببینیم کارو.
حقیقتا نقطه ضعفی رو نمیتونم دقیق متصورشم، به غیر از این که احساس میکنم این طرح بیشتر صرفا به خاطر این اتفاق کرونا ایجاد شده باشه و دیده بلند مدتی نداره.
و اما سوال سوم، آیا اطلاع رسانی درباره اکران آنلاین به حد کفایت بوده؟
اطلاع رسانی هم بله خوب بوده، توی شبکه‌های اجتماعی، توی اینستاگرام، توی تلگرام، من خیلی هاشون رو دیدم، باخبر شدم یا حتی دوستان بهم اطلاع دادن. در این زمینم اطلاع رسانی خوب بوده، خدا رو شکر.
بله فکر میکنم به حد کفایت این اطلاع رسانی انجام شد، چون اسمس ها تقریبا به تمام خطوط ارتباطی موبایل ها در ایران فرستاده می شود و فکر ما اطلاع رسانیش کافی بود، ولی امکانات اصلیشو ما نداریم.
به نظرم اطلاع رسانی ها خوب بوده اگر فقط تیزرها و اخبارها رو در نظر نگیریم و فضای مجازی رو هم بهش نگاه بکنیم. من تقریبا آگاه بودم از اینکه این فیلم ها پخش می شده.
شما نظر مخاطب های سینما رو درباره اکران آنلاین شنیدین. ممنونم که همراه من بودید.
شما دارید نمای نقره‌ای رو میشنوید از شبکه رادیویی نمایش. در این لحظه یعنی ساعت 21 و 24 دقیقه و 25 ثانیه میخوام گفتگو بکنم با آقای مهدی یزدانی، مدیر عامل سابق مؤسسه رسانه‌های تصویری وزارت ارشاد. آقای یزدانی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، شبتون بخیر.
بزرگوارید. آقای یزدانی، این VOD ها و تلویزیون های اینترنتی یا هر عنوان دیگری که روش بذاریم چقدر سابقه داره در کشور ما؟
عرض کنم خدمتون، به هر حال ما در واقع VOD ها و پلتفرم های VOD از سال 94 فعالیتشون رو رسماً شروع کردن و فعالیتشون رو به شکل پلتفرم های فعلی از سال 94 شروع کردن. با نمایش فیلم های ایرانی، فیلم های خارجی و سریال ها.
و ما از اون موقع هی میگیم که زیرساخت نداریم، نمیدونم شرایط مهیا نیست، بعد یه پاسکاریای عجیبی بین ارگان‌ها و نهادهای مختلف شکل میگیره و سرآخر میرسیم به یک شرایط عجیب و غریبی که کرونا برامون ایجاد میکنه و باز میگیم که آقا زیرساختمون مناسب نیست. این دلیلش چیه آقا؟
ببینید در واقع بر اساس یک پروتکل فنی که وزارت ارشاد و مؤسسات ویودی اجازه فعالیت میداد این بود که این امکان رو داشته باشن پلتفرم ها که در لحظه 100,000 کاربر رو پوشش بده.
در لحظه
خب در واقع بغیر از در واقع سایر صلاحیت ها، این صلاحیت فنی هم در واقع احراز میشد که با در لحظه پلتفرم ها امکان رو داشته باشن که 100,000 کاربر رو پوشش بدن. خب این مستلزم هزینه کردن اساسی توی زیر ساخت ها هستش که تو مرحله اول، همین مرحله اول، پلتفرم هایی که این امکان رو نداشتن که در لحظه 100,000 کاربر آنلاین رو پوشش بدن، خب قاعدتا حذف میشدن. رسید به حدود مثلا 16-17 پلتفرم که این 16-17 پلتفرم این امکان رو داشتن که در لحظه 100,000 کاربر رو پوشش بدن که حالا هر کدومشون اینها به شکلی از بازار حذف شدن به سالهای گذشته که الان از اون تعدادی که حالا ارشاد مجوز میداد حدود 4 یا 5 تاشون بیشتر از بازار نموندن که حالا به قرار تغییر کرد، در واقع مباحث فنی تغییر کرد و این الان در واقع ما حدود 50 تا پلتفرم داریم که سرویس آنلاین میدن. این که کدوم پلتفرم این زیر ساختش آماده هستش که بتونه این خدمات رو بده، قاعدتا با مراجعه مخاطب و رضایت مخاطب این الان قابل دسترسی هست.
آقای یزدانی یک سوال، مهیا کردن این زیر ساخت ها برای این پلتفرم ها به عهده کیست؟ به عهده بخش خصوصی؟
بله،
یعنی وزارت ارتباطات وارد بازی نیست؟
زیر ساخت های مخابراتی باید آماده بشه در بستر اینترنت این فعالیت میتونه شکل بگیره.
درسته.
وظایف ذاتی در واقع وزارت ارتباطات ساخت این زیر ساخت ها، اساسا وظایف در واقع ذاتی دولت مهیا کردن زیر ساخت ها هست، زیر ساخت هایی که بخش خصوصی امکان و توان مالی و فنیش رو به تنهایی نداره که بره زیر ساخت ایجاد کنه.
آیا شدنیست که اساسا این حوزه هم به سمت بخش خصوصی برود؟ به عنوان کسی به هم جواب بدید که دستی بر آتش داره.
ببینید خیلی پرهزینه است، یعنی نیازی نداره بخش خصوصی. اگر شما در واقع یک پهنای بندی رو اختصاص بدی به خودت یا تلاش بکنی بگیری یا سرمایه گذاری بکنی، این در واقع در محدوده‌ای که ظرفیت بهره برداری داری به صرفه هستش برای بخش خصوصی. ولی وظایف ذاتی دولت مثل در واقع ساختن پل، ساختن تونل، ساختن جاده، اینا بخش خصوصی در واقع میتونه بهره بردار اون جاده باشه، بیاد خدمات رو اون جاده، در واقع خدمات ارزش افزوده رو اون جاده بده.
درست.
ولی ساخت زیر ساخت و در واقع آماده سازی زیر ساخت ها قاعدتا به عهده دولته. در حوزه مخابرات و زیر ساخت های مخابراتی و آماده کردن در واقع زیر ساخت های مخابراتی برای پخش فیلم یا در واقع استفاده این چنینی هم به عهده دولته. حالا تو این بستر بارگذاری به عهده بخش خصوصی بوده و هستش.
بسیار. من یه نکته رو فقط به شنوندگان عزیز نمای نقره‌ای بگم که ما خیلی تلاش کردیم که با آقای آذری جهرمی وزیر جوان دولت آقای روحانی گفتگو کنیم، ولی ایشون حاضر به گفتگو در این خصوص، یعنی بحث زیر ساخت ها و اساسا اینترنت و وی او دی ها با ما نشدن. دلیلش رو هم فکر میکنم کاملا مشخص. آقای یزدانی، من به دوستان هم بگم که داریم گفتگو میکنیم با آقای مهدی یزدانی، مدیر عامل سابق مؤسسه رسانه‌های تصویری وزارت ارشاد. یه نکته این وسط داره جا میفته، سود وی او دی ها از چیست؟ از این فروش هاست یا از اتفاقاتی است که بین او و فیلمساز ها میفته یا تهیه کنندگان؟
ببینید در حال حاضر وی او دی ها سودی از نمایش، عرض کنم خدمتون که این فیلم ها یا به اکران آنلاین ندارن
که باید داشته باشن.
البته سودشون در امکان افزایش مخاطب جدید برای پلتفرم ها، یعنی هر مثل در واقع موزه ها در نظر بگیرید که یا عرض کنم نمایشگاه یا در واقع مراکز خرید و اینها، هر چند وقت یک بار یک ایونتی برگزار میشه به مناسبتی یا کالای جدید میاد یا نمایش جدید داره که همراه خود، یعنی اون ایونت به تنهایی برای اون مرکز خرید یا مرکز ارائه خدمات